أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مورد اثبات امامت بود. آیات اثبات امامت رو مرور کردیم سریع و معانی اون رو هم بیان کردیم و هر یک از این آیات رو به حول قوه الهی مفصل بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که چگونه این آیات قرآن دلالت بر اثبات امامت می کند. آنچه که از این آیات استفاده می شود، اولا وجود لفظ امام در قرآنه. قرآن کریم در مواطن مختلف اشاره به لفظ امام کرده. قال انی جاعلک للناس اماما، یا فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، و یا فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. اولین شیعی رو که بهش اشاره کردیم این است که لفظ امام در قرآن کریم وجود دارد. و مطلب دیگری که از این آیاتی که خدمتتون بیان شد، یک مسئله دیگر هم روشن شد و آن این که اطاعت خدا و رسول خدا و اولی الامر، یعنی کسی که متولی امور مسلمین است بعد از رسول خدا، اطاعت اینها یکیست. قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی ای کسایی که ایمان آوردید از خدا و رسول خدا و صاحبان امرتان که امامان از اهل بیت علیهم السلام می باشند، که انشاءالله اشاره مفصل خواهیم کرد. و مطلب سومی که از آیات شریفه که برای اثبات امامت خدمتتون بیان شد، اثبات امامت امیر المؤمنین روحی له الفداس. فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم را که اون. به اتفاق مفسرین این آیه قرآن در حق امیر المؤمنین روحی له الفدا نازل شد. فقیری مسکینی وارد مسجد شد، طلب کمک کرد، امیر المؤمنین در حال نماز انگشترشون رو بیرون آوردند و به اون فقیر کمک کردند. لذا این آیه قرآن نازل شد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، یعنی در حال نمازم. از این آیه قرآن استفاده می شود که ما باید اطاعت خدا کنیم، ولی ما خداست، رسول خداست و امیر المؤمنین روحی له الفدا. لذا بعضی ها نگن که امیر المؤمنین در قرآن ذکر نشده. قرآن کریم به عنوان والذین آمنو، وقتی قرآن میگه والذین آمنو، نهایت ایمان رو میگوید. اطلاق آمنو به کسی میکند که او از هر حیث کامل باشد. ولذا یکی از موارد دیگری که از این آیاتی که دلالت بر امامت میکرد در موردش بحث خواهیم کرد، اون آیه است که اثبات میکند امامت امیر المؤمنین روحی له الفدا رو. و یکی از آیات قرآن که دلالت میکند بر امامت و ثابت میکند که خداوند متعال به واسطه وحی به پیامبر فرمود یا رسول الله به مردم این رو ابلاغ کن، آیه اینه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. سوال میکنیم که چی بود که خداوند متعال به پیامبر فرمود ابلاغ کن؟ چه مطلبی رو پیامبر اکرم باید به مردم میگفتن تا مردم آگاه بشن؟ چرا؟ به خاطر اینکه بعد از این ابلاغ آیه دیگری نازل شد که دلالت میکند اون آیه قرآن بر این که اسلام به واسطه این ابلاغ کامل شد. ما باید در تفسیر این آیه قرآن و بیان این آیه قرآن ببینیم مفسرین چی میگن. اکثر مفسرین عامه و اتفاق مفسرین خاصه میگن پیامبر اکرم مأمور شد که امیرالمؤمنین رو به مردم معرفی کند به عنوان امام. باز استفاده از آیاتی که دلالت میکند بر امامت، آیه ای است که میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سوال اینه که چی بیان شد و اسلام به واسطه اون کامل شد؟ باز رجوع میکنیم به مفسرین. اکثر مفسرین عامه و مفسرین ما خاصه کلشون قائلند که وقتی که امیرالمؤمنین تعیین شد در غدیر خم به واسطه رسول خدا سلام الله علیهما، این آیه قرآن نازل شد که در مورد اون و اقوالی که عامه در این خصوص بیان کردن گفتگو خواهیم کرد. پس یکی از موارد دیگر که از آیات امامت استفاده خواهیم کرد، یکی اثبات امامت امیرالمؤمنین است، یکی خطاب خدا به رسول الله به واسطه وحی که امیرالمؤمنین رو به مردم معرفی کن به عنوان امام، و یکی این که ولایت امیرالمؤمنین محور است در اسلام. فرمود بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه ولم ینادی بشیء کما نودی بالولایه. انسان باید ولایت امیرالمؤمنین رو داشته باشد تا اسلامش کامل باشد. این رو از آیاتی که دلالت می کند بر امامت امیرالمؤمنین روحی له الفدا و ائمه اطهار علیهم السلام بیان خواهیم کرد. و یکی دیگر از مواردی که این آیات امامت که در مورد آنها صحبت خواهیم کرد دلالت می کند بر این که آنهایی که به امامت منصوب شده اند از هر گونه پلیدی دورند. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این رو باز باید مراجعه کنیم به مفسرین. تمام مفسرین خاصه و عده کثیری از مفسرین عامه میگویند که این آیه قرآن در حق پنجتن آل عبا نازل شده است که پیامبر است و امیر المؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام در حق اینها نازل شده. و یکی دیگر از مواردی که از آیات امامت استفاده خواهیم کرد و اثبات خواهیم کرد، امام که امیر المؤمنین بعد از رسول خدا باشد مقام و مرتبه اش مثل رسول خداست، آنقدر مقام والایی دارد. ما شیعیان معتقدیم پیامبر اکرم و ائمه در یک مرتبه، فقط در یک چیز پیامبر اکرم با ائمه فرق دارد و آن این است که بر پیامبر وحی نازل می شده اما بر ائمه وحی نازل نمی شده است. آنجا که آیه قرآن می‌فرماید فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. اگر به تفاسیر رجوع کنید، به اتفاق فریقین، آیه قرآن آنجا که می‌فرماید انفسنا و انفسکم، مراد پیامبر اکرم و علی ابن ابی طالب روحی له الفداست. قرآن علی ابن ابی طالب رو نفس پیامبر قرار داده است و این استفاده از آیاتی که امامت رو ثابت می‌کند بیان خواهیم کرد. یکی دیگر از مواردی که در بحث آیات امامت مطرح است، آن از سؤالی از عامه وجود دارد که عامه نتونستن پاسخگوی این سؤال بشن و به حمد الله ما با اون قوت و ریشه‌ای که در دین داریم، این آیه قرآن پاسخگوی عقیده بر حق ماست. قرآن می‌فرماید یه روزی میاد ما مردم رو به امامشان فرا می‌خوانیم. این آیه از آیات اثبات امامت است. این یکی از مواردی که این آیات داله بر امامت دلالت می‌کند این است که مردم فردای قیامت با امامشان محشور می‌شوند. وقتی سوال می‌کنند تو در عصر غیبت بودی، امام تو کیست؟ میگوی امام زمان است. اما اگر از عامه سوال کنی که یوم ندعو کل اناس به امامهم، شما اگر در عصر غیبت زندگی میکردید، شما را اگه ندا دادن روز قیامت، امامتون کیست؟ پاسخی ندارند. یکی از مواردی که این آیات قرآن که دلالت بر امامت میکند بر ما روشن می کند این است که در هر عصری امامی وجود دارد که مردم به آن امام تمسک می کنند و فردای قیامت از آن امام سوال می شود. و یکی دیگر از آیاتی که در آیات امامت مفصل بحث خواهیم کرد این آیه قرآن است: انما انت منذر ولکل قوم هاد. مفسرین تفسیر کرده اند که مراد ان انت پیامبر اکرم است، ولی کل قوم هاد، مراد کسی که قوم را هدایت می کند امیر المؤمنین روحی له الفداست. پس ببینید آنجا که می گوید انما انت منذر، یعنی یا رسول الله احکام شرع به دست توست، به مردم ابلاغ کن مردم بترسند. بعد فرمود بر هر قومی، بر هر امتی یه امامی هست که اونها را هدایت می کند و هدایت به این معناست آنچه که از پیامبر اکرم به واسطه وحی آمده است این بیان می کند و به مردم معرفی می کند و اونها را راهنمایی می کند. اگر توجه به این آیه قرآن بکنید، این آیه مطابق با عقاید شیعه است. پس یکی دیگر از مواردی که آیات امامت دلالت بر آن می کند آن است که پیامبر اکرم منذر است و ائمه علیهم السلام هدایت کننده مردم، برای هر قومی هدایت کننده است که الان فعلا در عصر غیبت امامی که ما را هدایت می کند امام زمان روحی له الفداست. بعضی ها اشکال می کنند امامی که پشت پرده است چه فایده ای دارد، امام باید بین ما باشد. جوابش در جای خودش گفته شده است، اما اجمالا بدانید امام در صحنه حاضر است، در امور دخالت می کند و اما خداوند متعال مصلحت دیده است در پشت پرده غیبت باشد. شما جریان شیخ مفید رو حتما شنیده اید. شیخ مفید بزرگ قوم بود، مرجع قوم بود، بزرگ طایفه شیعه اثنا عشری بود در خانش باز بود، مردم می آمدن مسائل شرعیشون رو می پرسیدن. خب می دانید گاهی وقتا انسان حضور ذهن ندارد یا یک مسئله ای رو یه طوری درک کرده، چون علما و مراجع ما معصوم که نیستن. فرق علما و مراجع ما این است که اونها اشتباه میکنن اما معصوم اشتباه نمیکنن. در جلسه قبل حدود 12 آیه قرآن رو برای اثبات امامت بیان کردیم که انشاءالله یکا یک شروع خواهیم کرد. فعلا این مسئله رو مطرح میکنیم که این منصب امامت از طرف کیست؟ این منصب امامت از طرف خداست و آیات مختلفی دلالت بر این امر میکند. انی جاعلک للناس اماما، صریح خداوند متعال خطاب میکند به حضرت ابراهیم که من تو رو امام قرار دادم. اگه یادتون باشه تو جلسه قبل بیان کردم این خطاب خداوند به حضرت ابراهیم بعد از اینکه ابراهیم نبی و رسول بوده. پس خدا جعل میکنه امام رو انی. البته خداوند متعال گاهی وقتا جمع هم به کار میبرد، مثل اینکه خداوند متعال میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، نمیگه انا، یا در خصوص اینکه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خطاب میکند به خودش، خطاب جمع. لذا در قرآن وجود دارد، کسی نمیتواند در این خصوص اشکال کنه. انی جاعلک للناس اماما، خدا میگه من تو را امام قرار دادم. پس این منصب انتخاب امام و جعل امام و نصب امام به واسطه خداونده. یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض، من تو رو خلیفه قرار دادم، من تو رو به عنوان پیشوای مردم قرار دادم. یا فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما قرارشون دادیم ائمه که هدایت کنن مردم رو. یا و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، از اونها امامانی قرار دادیم، اونها رو پیشوایانی قرار دادیم که به امر و فرمان ما مردم رو هدایت میکنن. ما خداوند متعال نسبت به خودش میدهد. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اونها رو پیشوا و وارث روی زمین قرار میدیم، ما قرار میدیم. و جعلنا للمتقین اماما، قرار دادیم برای افراد نیکوکار، افراد متقی امام قرار دادیم، یعنی ما امام رو براشون منصوب میکنیم. و جعل لی وزیرا من اهلی، خدایا این منصب مال توست، قرار دادن کسی که بخواد امت رو راهنمایی کند، امت رو هدایت کند. لذا نمیگه من قرار میدم، خطاب به خدا موسی میگه خدایا این جعل خلیفه کار توست، لذا تو بیا قرار بده برای من وزیری، یعنی رو کسی رو قرار بده که بتونه به من کمک کنه در کارها. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره، پروردگار تو هر چه بخواهد می آفریند و هر چه بخواهد برمی گزیند، کار خداست. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، کسی که بخواد مردم رو هدایت کند کار خداست، کار کس دیگه نیست. لذا این آیات قرآن علاوه بر این که دلالت می کند بر این که خداوند متعال خلیفه و رهبر رو برمی گزیند، ما برای این که جواب بدیم امامت به واسطه چه کسی جعل می شود، از این آیات استفاده می کنیم که مرجع اعطای مقام امامت خداوند متعال عز و جل می باشد. اولین آیه‌ای که ازش بحث کردیم و در موردش گفتگو کردیم و گفتیم دلالت بر اثبات امامت می کند، ادبتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. هنگامی که خداوند متعال ابراهیم را آزمود، هم رسول بود هم نبی و او به خوبی از عهده این آزمایش ها به در آمد، یعنی حضرت ابراهیم در دوران نبوتش و رسالتش وقتی او را امتحان کردیم همه امتحان ها رو خوب خارج شد. وقتی او را نمرود در آتش قرار داد، درون آتش رفت و توکل به خدا کرد. خدا فرمود یا نار کونی بردن و سلاما. این در دوران نبوت و رسالت حضرت ابراهیم بوده. خدا ابراهیم رو امتحانهای سختی کرد، اما از همه امتحانها موفق خارج شد. خداوند به او فرمود بعد از امتحانها، من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. خب تو را پیشوای مردم قرار دادم، این پیشوا قرار دادن بعد از این همه رنج، چه استفاده میتوان از این کلام کرد؟ دلالت میکند که مرتبه امامت خیلی عظیمه، خیلی والاست. ابراهیم گفت از فرزندان من نیز امامانی قرار بده. خداوند فرمود پیمان من به ستمکران نمیرسد. این بهترین کلام در رد خلافت خلفای باطل، حالا هر کدوم از خلفا، همین آیه قرآنه. شما از عامه بپرسید لا ینال عهد الظالمین، یعنی اینایی که به خودشون ظلم کردن خلیفه نمیشن، بزرگی نمیشون که مردم رو هدایت کنن، امام و رهبر و پیشوا نمیشون. سوال میکنیم این ظالمین چه معنایی دارد؟ ظالمین یعنی کسی به خودش ظلم کرده باشه. هر ظلمی رو شامل می شود این ظالمین، هر ظلمی رو شامل می شود. به من بگید ببینم، اگر کسی مدتی از عمر خود رو غیر خدا عبادت کرد، به در خانه خدا نیامد، خدا رو باور نداشت، به یه چیز دیگه عبادت میکرد، کار دیگه انجام میداد، به من بگید این کسی هست که به خودش ظلم کرده یا نه؟ بله ظلم کرده به خودش. خب شما به من بگید خلفای درجه اولتون عامه، این خلفای درجه اولتون کی به پیامبر ایمان آوردن؟ ببینید تاریخ رو. میگه ما در مورد ایمان ظاهری داریم بحث میکنیم، عیبی نداره، میخواییم با خیلی آروم گفتگو کنیم با طرف مقابل و جادل هم بلتی احسن. میگیم این اسلامی که اینها داشتن، آیا اون از اون اول مثل امیر المؤمنین 7 سالش بود به پیامبر ایمان آورد؟ زمانی اینا بت‌پرست بودن، اینا سن 39 سالگی و 40 سالگی به پیامبر روی آوردن، که مفصل بحث خواهیم کرد که همین تیکه آیه قرآن کافیز در بطلان این تشکیلات عظیمی که راه انداختن. لذا اولین آیه برای اثبات امامت این آیه شریفه و ادبتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیه قرآن دلالت بر امامت حضرت ابراهیم کرد. ما برای اینکه بحث امامت رو موشکافی کنیم و ائمه رو داخل در بحث کنیم، اول باید ببینیم این آرایی که در خصوص امامت حضرت ابراهیم مطرح شده است چه می باشد. یکی از مواردی که آیه قرآن رو تفسیر کردن، گفتن امامت جهانیه. مراد از این آیه قرآن یعنی حضرت ابراهیم امامت جهانی داره. بعد از اینکه امتحانهای مهم می شد، مقام امامت رو خدا بهش داد و همگان از سنت هایی که حضرت ابراهیم و مردم نقل کرده است، حتی انبیاء و رسول از او تبعیت بکنند. پس معنا کردند آیه قرآن رو به امامت جهانی حضرت ابراهیم، یعنی امامت حضرت ابراهیم تا دنیا دنیا هست وجود داره، انبیای قبل و بعد باید از او تبعیت کنند، و آنچه که خداوند اراده کرده است این است که امامت ابراهیم جهانی باشه. و شواهدی هم آوردن برای این کلامشون، ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین و جاهدوا فی الله حق جهاده و هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهیم هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. میگن این آیه قرآن دلالت میکند بر اینکه همه باید از حضرت ابراهیم تبعیت کنند، و مراد آیه قرآن که می‌فرماید از این که ما امام تو را قرار دادیم یا ابراهیم، مرادشون امامت جهانیه. و شما وقتی به این نظریه نگاه کنید خیلی راحت این نظریه رو رد می‌کنید، چون خداوند متعال بعضی از رسول خود رو با شریعت به عنوان رسول قرار داده، یعنی شریعت جدید بهشون داده. وقتی شریعت جدید آمد شریعت قبلی رو از بین میبرد. موسی، عیسی و پیامبر اکرم بعد از ابراهیم با کتاب و شریعت جدید آمدند، و خداوند متعال ما رو مأمور کرده است به این شریعت جدید، و شریعت قبل منسوخ شده، وجود نداره. لذا شما اگر بخواید اون شریعت حضرت ابراهیم رو تا امروز سریان بدید، دیگه مسئله آن شریعتی رو که حضرت عیسی یا حضرت موسی یا حضرت پیامبر اکرم برا ما آوردن دیگه معنا نخواهد داشت. لذا ما میگوییم که آقا این آیات قرآن، این استفاده‌ای که شما ازش کردید که رسالت حضرت ابراهیم رسالت جهانی است و باید تبعیت بشود، چه کسایی که قبل بودند چه کسایی که بعد میان، این فرضیه باطل است و درست نیست، بلکه شریعت جدید، شریعت موسی، عیسی و پیامبر آمده و شریعت حضرت ابراهیم رو کنار گذاشته. یه عده آمدن گفتن در این آیه شریفه امامت به معنی نبوت و پیامبریه. امامت در این آیه شریفه که خطاب به حضرت ابراهیم است می‌فرماد قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی ما تو رو نبی و پیامبر قرار دادیم. خب این فرضیه باطل است، به خاطر اینکه اولا وقتی که امامت رو به حضرت ابراهیم دادن نبی بود، رسول بود، بعد از ربوت و رسالتش این مقام رو خدا بهش داد، امتحان فراوان شد و بعد از آن خدا این مقام رو بهش داد. و کسایی که ادعای این میکنن که مراد از امامت نبوت و پیامبریست که ادعای از عامه هستن، اینا میخوان از جواب دادن فرار کنن. خب خداوند متعال مگر نعوذ بالله گدره حرف میزنه؟ مگه نبی نبود؟ مگه رسول نبود؟ دوباره بگه اینی جاعل و کل ناس اماما، این لغو می شود. معلوم می شود که معنی امام غیر از معنی نبوت و رسالت. یه عده اومدن گفتن که این آیه قرآن و اینی جاعل و کل ناس اماما، یعنی من برای شما الگو قرار دادم. برای بطلان این قول باید بیایم بگیم که مقام امامت به فرزندان پاک و معصوم حضرت ابراهیم علیه السلام همچون اسحاق، یعقوب عطا شده و بدون شک تمام مقام و منزلت معنوی و کمال وجودی پیامبران اولوالعزم مانند نوح، موسی، عیسی برتر از چنین پیامبرانی بوده و از مقام امامت بهره مند بودن. این فرضیه باطله. چرا؟ چون به قرآن مراجعه کنید، قرآن کریم ببینید در مورد سایر انبیا چه میگوید، مثل عیسی، موسی، نوح. یه عده گفتن که آقا مراد از این که و انی جاعلک للناس اماما یعنی من منزلت سیاسی به تو دادیم. برخی از مفسران امامت در آیه را به ولایت و زعامت سیاسی تفسیر کردن، یعنی تو زعیم سیاسی هستی، مردم را راهنمایی کن. این نظریه هم باطله. چرا؟ شما برید جستجو کنید، اگر دیدید یک جا حضرت ابراهیم در سیاست دخالت کرده بود، ما این معنا رو قبول میکنیم. حضرت ابراهیم در طول عمر وجودی پربرکتشون اصلا در مسئله سیاسی دخالت نکردند. در این که میتوان مقام نبوت و رسالت را جدا از امامت به معنای ولایت و زعامت سیاسی تصور کرد، در این که میتوان مقام نبوت و رسالت را جدا از امامت به معنای ولایت و زعامت سیاسی تصور کرد سخنی نیست. لکن با توجه به آیات قرآن و فلسفه نبوت از نظر عقل چنین تفکیکی پذیرفته نمی شود. چرا؟ توضیح دارد این امر. خداوند متعال در رد بطلان این نظریه میگیم شما مگر نمیگید حضرت ابراهیم نبی بوده؟ خب دخالت در سیاست جزء وظایف نبیه، دیگه نیاز نیست خداوند متعال هم نبوت رو جعل کند برای ابراهیم، هم بعد جای دیگه بگه تو زعیم سیاسی هستی. اگر حضرت ابراهیم نبیست، پس زعامت سیاسی هم به عهده داره، اقدام میکند. آن چیزی که اون زمان صلاح بوده است، ما که نمیدانیم جو چگونه بوده. در هر حال شما بخواید امامت رو به عنوان زعامت سیاسی معنا کنید، قبول نمی کنیم، چون زعامت سیاسی در دل نبوت نهفته است و حضرت ابراهیم هم نبی بوده. و یکی دیگر از مواردی که آخرین مورد هست در مورد تفسیر انی جاعلک للناس اماما این است که ای ابراهیم، ما به تو هدایت باطنی رو دادیم. امامت در این آیه یه عده ادعا میکنن به معنای هدایت باطنیه. این هدایت از نوع راهنمایی و ارائه طریق نیست. اینطور نیست بیاد به مردم بگه آقا این راه خوبه، این حرکت رو برید. نه، بلکه از مقوله ایصال به مطلوب و رساندن به مطلوبه. چنین هدایتگری در گرو برخورداری از کمال وجودی و مقام معنوی ویژه‌ای است که پس از مجاهدت‌های بسیار به دست می‌آید. میخوان بگن آقا حضرت ابراهیم وقتی به یکی نگاه کرد و به یکی عنایت کرد، با همون نگاه، با همون توجه او رو هدایت میکند. این معنا رو میخواستن بگن که این معنا بعضی ها اپافشاری کردن بر این معنا و این معنا رو قبول کردن و چند تا دلیل هم بر این معنا بیان کردن که انشالله در جلسه بعد این نظریه هدایت باطنی رو مفصل باز خواهیم کرد و در مورد اون صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.